عنوان طلاق بشود، همین نظام که باید میکند این میشود جامعه نومانی که در اینجا ثانی بود کفای علم بر این جامعه دو اشکال میفرماید. دو تا اشکال بر این جامعه میفرماید. اما اشکال اول، اشکال اول این است میفرماید اگر موضوع اون له لفظ صلات معظم الاجزا باشد، لازمه اش این میشود که اگر صلات را در تمام الاجزا به کار ببریم مجاز بشود. تکرار میکنم، اگر موضوع اون له لفظ صلات معظم الاجزا باشد، حالا ما این اسم صلات را در تمام الاجزا به کار ببریم، میفرماید لازمش این میشود که مجاز بشود. چرا؟ چون لفظی که برای جزء وضع شده بود استعمال کردیم در چی؟ در کل. لفظی که وضع شده بود برای جزء، چون معظم الاجزا جزء است دیگه، تمام الاجزا میشود کل. این لفظی که برای جزء وضع شده در چی استعمال کردیم؟ در کل استعمال کردیم. چون شما میگید لفظ صلات وضع شده برای معظم الاجزا، ولیکن اگر این لفظ را ما در تمام الاجزا به کار ببریم، خب باز دوباره لفظی که وضع شده است بگید برای جزء استعمال کردیم در چی؟ در کل. مثلا اگر تمام اجزاء صلات 11 جزء باشد، معظم الاجزا مثلا میشه چند تا؟ 7 تا مثلا، 8 تا میشود. خب لفظ صلات وضع شده است برای این 8 تا، حالا ما این لفظ صلات را استعمال کردیم در چی؟ 11 تا. خب این استعمال جز در کل می شود، و استعمال جز در کل چه خواهد بود؟ در صورتی که عمی خودش ملتزمه به این معنا نمی شود که اگر ما لفظ صلات را در تمام الاجزا استعمال کردیم مجاز بشود. یعنی اگر کسی لفظ صلات را بگوید و صحیح را اراده کند، این که قطعا مجاز نمی شود، خود عمی هم به این ملتزم نمی شود. در صورتی که این قدر جامعی که تصویر کرده این مشکل را پیدا می کند که موجبه مجازیت می شود علا ما ذکرنا و علا ما بینا. این اشکال اول. و عمل اشکال سام، اشکال دوم این است که صاحب الکفایه می فرماید این جامعی که شما بیان کردید، این معظم الاجزا ضابطه معینی ندارد. خوب دقت کنید، معظم الاجزا که شما بیان کردید این اصلا ضابطه مشخصی ندارد. چرا؟ چون می فرماید افراد صلات مختلفند. مثلا صلات مسافر معظم الاجزاش یه چیز است، صلات شخص حاضر معظم الاجزاش یه چیز دیگری می شود. اون کسی که مریض است نشسته نماز می خواند معظم الاجزاش یه جور است، اون کسی که سالم است ایستاده نماز می خواند معظم الاجزاش یه چیز دیگری می شود. پس این قدر جامعی که شما ذکر کردید، بفرمایید این قدر جامعه چیه؟ انضباط ندارد، ضابطه اصلا ندارد. شما یه چیز مبهمی را بیان کردید، معظم الاجزا. خب معظم الاجزای کدوم صلات؟ صلات مسافر یه چیز معظم الاجزا، چون دو رکعتیه، معظم الاجزا یه چیزی میشود. صلات شخص حاضر که 4 رکعتی است معظم الاجزا یه چیز دیگری میشود. قدر جامعه باید منضبط باشد، همه افراد را شامل بشود. اگر یه قدر جامعی گفتیم که در افراد مختلف مختلف می شود، خب این اصلا قدر جامع نمی شود. قدر جامع باید ضبط داشته باشد، ضابطه داشته باشد. به تعبیر مرحوم آیت الله حکیم در حاشیه بر کفای کتاب حقایق الاصول، ایشون تعبیر می کنند به انضباط، می فرماید باید انضباط داشته باشد. در صورتی که معظم الاجزا در صلات که اینقدر حالاتش مختلف است، نماز نشسته داریم، ایستاده داریم، خوابیده داریم، مسافر داریم، حاضر داریم، مختار داریم، مضطر داریم، این همه تفاوت در اجزاء صلات می شود. وقت این معظم الاجزاء که شما بیان کردید، این قدر جامع دارای چی می شود؟ ابهام می شود. قدر جامع نباید مبهم باشد. قدر جامع باید چی باشد؟ مشخص باشد. شما همینطور بگید معظم الاجزاء. خب معظم الاجزاء الان مثلا کسی که سالم است نماز ایستاده میخواند، قیام جزء معظم الاجزا است. اما وقتی که مریض میشود و نشسته میشود، دیگه این معظم الاجزا بودنش چیه؟ از بین میره دیگه، چون اصلا قیامی نداره. پس اینجا الان میبینید یک چیزی یه بار میشه جزء معظم الاجزا، یه بار از معظم الاجزا چی میشود؟ بفرمایید، اینو بهش میگن تبادل. تبادل می شود. یعنی یه بار جزء معظم الاجزا هست مثل صلات قیامی، یه بار جزء معظم الاجزا نیست مثل صلات جلوسی. خب الان تبادل شد دیگه، یعنی یه وقت هست یک وقت نیست. توجه فرمودی؟ پس بنا ان علی هذا، این اشکال دوم بر قدر جامع این است که این معظم الاجزایی که شما بیان کردید، این معظم الاجزا ابهام دارد، ضابطه معین و مشخصی ندارد، لذا نمیتواند قدر جامع بشود. قدر جامع باید مشخص و منضبط باشد که همه افراد را شامل بشه.
بدلش همون نشسته بودن.
خب
این بدل که بشه مثلا همون قیام رو در حالت نشسته میگن، همون حالت نشسته بودن.
خب نماز مسافر را چه میگویید که دو رکعت نداره؟ اونم بدله؟ بدل نداره.
تبدیل 4 رکعت تبدیل به مثلا 2 رکعت شد.
میدونم
همون مقام
دو رکعت
و اجزا رو
میدونم. میدونم یعنی دو رکعت جای 4 رکعته، یعنی اون اجزا 4 رکعت اینجا هست.
خب نه نسبت مثلا
خب نه دیگه همین است دیگه. خب انضباط نداره، معناش همینه دیگه. یعنی الان این معظم الاجزایی که شما بیان کردید مشخص نیست که ما بگیم آقا این معظم الاجزا مثلا این 5 تا هستن. حالا اون قول قبلی میگفت ارکان، این ارکان 5 تا هستن دیگه، منضبطه، مشخصه که این ارکان همه نمازها این ارکان خمسه را داره. توجه فرمودید؟ اما معظم الاجزا اصلا مشخص نیست. یعنی این قدر جامع دوم نسبت به اون اولی بدتر از این جهت که این معظم الاجزا مشخص نیست، اما ارکان که اون قدر جامع اولی بود 5 تا. خب میدانیم اینها همین ارکان هستن دیگه، اما اینجا الان ممکنه 5 تا بشه معظم الاجزا، ممکنه 6 تا بشه، ممکنه کمتر، ممکنه بیشتر. بنا ان علی هذا اینجا معظم الاجزا چی پیدا میکند؟ ابهام پیدا میکند. این قول است. بفرمایید.
این در مورد اون تمام الاجزا هم جاری میشه، یعنی این ابهامی که شما الان توضیح میدید.
بله.
ما در قول صحیح گفتیم که تمام الاجزا، حالا این تمامیت اجزا در نماز دو رکعتی همین حالته.
ما در قول صحیح قدر جامع نگفتیم تمام الاجزا.
نه، منظور اینه که
قدر جامع ما قدر جامع نه ابهام قدر جامع بنابر قول صحیح چی بود یادتون رفته؟ الناهی عن الفحشاء بنا. تمام شد به مثل اجزا ما کار نداشت. ما مگر گفتیم معظم الاجزا یا تمام الاجزا که شما این اشکال را میکنید؟ اگر ما اونجا گفتیم قدر جامع تمام الاجزا این اشکال را بفرمایید. ما در قول صحیح گفتیم قدر جامع الناهی عن الفحشاء، حالا دو رکعتی باشد چرا که همه ناهی عن الفحشاء را هیچ تغییری هم نمیکنه. اگر ما اونجا گفته بودیم تمام الاجزا شما این اشکال را بفرمایید، ما که همچین حرفی نزدیم اونجا. خب این قدر جامع ثانی. و اما قدر جامع سوم، اعمی ها یه قدر جامع سومی را در اینجا بیان کردن و اون است که اینطور گفتن موضوع ان له در لفظ صلات مثل موضوع ان له در اعلام شخصیه باشد. تکرار میکنم اینو خوب دقت بفرمایید تا توضیح بدهیم. موضوع ان له در لفظ صلات مثل موضوع ان له در اعلام شخصیه باشد. یعنی چه؟ اینطور توضیح دادن، گفتن همونطوری که موضوع ان له در اعلام شخصیه یک شخص خاص است و تغییر حالات در اون شخص خاص به موضوع ان له ضرری نمیزنه. مثال بزنیم تا رو مثال روشن بشه. مثلا لفظ زید را وضع کردیم برای این وجود خارجی، هذا الوجود الخارجی. این وجود خارجی حالات مختلفی داره، مثلا کودک هست، بعد نوجوان می شود، بعد جوان می شود، بعد فرض بفرمایید پیر می شود. حالات مختلفی که الان برای این شخص حاصل می شود به تسمیه او و نامگذاری او ضرری وارد نمی کند. بازم می گیم این زید است. حالا اون موقعی که اول تولدش بود نوزاد در گهواره بود، حالا ماشاءالله یک عالم زبردستی شده، بازم بهش می گیم زید. این تغییر حالات چطور در اعلام شخصی ضرر نمی زنند؟ در اعلام شخصیه تغییر حالات موضوع له به صدق عنوان و اسم لطمه ای وارد میکند یا نمیکند؟ نمیکند. خیلی هم حالات مختلفی داره. گفتن در باب عبادات هم همینطور باشه، یعنی موضوع له لفظ صلات را یک امر جزئی میگیریم و اما این که حالات مختلفی داشته باشه، مثلا صلات حاضر داریم، صلات مسافر داریم، صلات مریض داریم، صلات سالم، این مثل همون تبدل حالات در اعلام شخصیه بشود. الفاظ عبادات گفتن دقیقا همینطور میشود. الفاظ عبادات مساوی با چی میشود؟ بگید اعلام شخصیه میشود. در اعلام شخصیه موضوع له یه شخص خاصی است با حالات مختلف. هیچ کس نمیگوید اون حالات مختلف اسم زید را زیر سوال میبره. وقتی که پیر شد یا وقتی که فرض بفرمایید که مریض شد دیگه این زید نمیشود، اسم زید بر او صدق نمیکنه. در اعلام شخصی کسی همچین حرفی نمیزنه. گفتن در باب عبادات هم همینطور باشه. در باب عبادات هم بگیم موضوع انده عبادت، عبادتی است که تبدل حالات مختلف در این عبادت ضرری به اسم صلات دیگه واقع نمیکنه. صلات مسافر داریم مثل اونجایی که زید پیر میشود، صلات حاضر داریم مثل اونجایی که زید فرض کنید جوان است. چطور این حالات مختلف در اعلام شخصیه تسمیه و نامگذاری را از بین نمیبرد؟ در الفاظ عبادات هم همینطور بگیم، بگیم وزان الفاظ عبادات وزان، بگید وزان اعلام شخصیه میشود. کمالای زر و اختلاف حالات در اعلام شخصیه، لا یزر و اختلاف حالات در الفاظ عبادات. این مسئله ای که به این صورت یعنی قیاس کردن ما نحنفی الفاظ عبادات را، بگید بر کجا قیاس کردن؟ اعلام شخصیه قیاس کردن. ولیکن صاحب الکفایه می فرماید این وجه هم قابل مناقشه است. چرا؟ می فرماید قیاس الفاظ عبادات به اعلام شخصیه قیاس مع الفارق است. اینها اصلا و ابدا با هم دیگر مشابهتی ندارد. فارقشون چیه؟ می فرماید فارق این است که در اعلام شخصیه موضوع عمده ما یک شخص است، یک وجود خارجی مشخص است و معلوم است که اختلاف حالات در اون وجود خارجی ضرری به نامگذاری وارد نمی کنه. فرموده است ولیکن در الفاظ عبادات موضوع له کلیه، جزئی که نیست. در الفاظ عبادات موضوع له لفظ صلات یه وجود خارجی که نیست، بلکه موضوع له لفظ صلات اون مرکبی است که از اول حالات مختلفی داره. یعنی از اول نماز صحیح 10 رقم یا 20 رقم ما داریم، نه اینکه یک چیز باشد بعد اختلاف در اون امر واحد حاصل بشود. نه، نماز صحیح از اول صورتهای مختلفی دارد. عزیزان به این نکته دقت بفرمایید، اون فارق روشن بشود. در اعلام شخصیه موضوع له اون یک وجود خارجی خاص است، بعد اختلاف حالات میاد روی اون وجود خارجی. مادامی که اون وجود خارجی هست اسم او هم برقرار است و اختلاف حالات ضرری وارد. اما در عبادات اینطور نیست. در عبادت وقتی میگیم صلات اینطور نیست که از اول یک چیز مصداق صلات باشد. از اول اصلا نماز صحیح متعدد است. از اول نماز صحیح یه مصداق ندارد. یه مصداقش نماز حاضر است، یه مصداق نماز مسافر است، کذا و کذا و کذا. پس بنابراین در الفاظ عبادات چون از اول کلیه و مصادیق متعدد دارد، لذا قیاس الفاظ عبادات بفرمایید به اعلام شخصیه قیاسش قیاس چی می شود؟ مع الفارق می شود. اونجا موضوع له جزئیه و وجود مشخصه. اون وجود مشخص تا مادامی که هست اختلاف حالات ضرری وارد نمی کنه. اما در الفاظ عبادات کدوم موضوع ما جزئی مشخصا جزئی نیست. در لفظ صلات از اول موضوع الله لفظ صلات چیه؟ بگید جزئیه یا کلیه؟ کلیه. یعنی خود اون موضوع الله لفظ صلات از اول مصادیق متعددی داره که ما الان اینجا این مصادیق متعددش توجه فرمودید با هم خیلی اختلاف دارن. یکی این 2 رکعتیه، یکی 4 رکعتی، یکی نشسته، یکی ایستاده. پس بنابراین در الفاظ عبادات موضوع له جزئی مشخص نیست و از اول اختلاف در موضوع له وجود دارد، نه اینکه بعداً اختلاف عارض می شود. نه، از همون اول موضوع له لفظ صلات واحد است یا متعدد است؟ متعدد است دیگه، چون نماز صحیح از اول مصادیقش متعدد است. مثل جریان زید و اعلام شخصیه نمی شود که موضوع له او از اول یک وجود مشخص و واحد است. پس این وجه ثالث هم قابل قبول نیست. این دوتا را تطبیق کنیم انشاءالله، بعدش میریم سراغ وجه ثالث. بسم الله الرحمن الرحیم. فانی ها دومی از اون وجوه تصویر جامع، ان تکونه، ضمیر تکونه میخوره به چی؟ الفاظ عبادات. ان تکونه این الفاظ عبادات موضوعتن لمعظم الاجزا. وضع شده باشد این الفاظ عبادات برای معظم الاجزا. معظم الاجزا یعنی بیشترین قسم از اجزا. البته کدام معظم الاجزا؟ علتی اون معظم الاجزایی که تدور و مدارها از تسمیت و عرفن، دائر مدار اون اجزا می شود، ضمیر مدارها میخوره اون اجزا، دائر مدار اجزا می شود از تسمیت و عرفن، یعنی صدق و عرفی صلات دائر مدار اونها باشد. فصدق الاسم علیه کذالک، صدق اسم علیه یعنی بران معظم الاجزا، کذالک یعنی عرفن، یکشف عن وجود المسما، کاشف از این است که مسما وجود دارد، و عدم و صدقهی یعنی صدق اسم، عن عدمهی یعنی عن عدم المسما، و عدم و صدقهی یعنی عدم صدق اسم کشف می کند عن عدم المسما. پس بنابراین موضوع له لفظ صلات چی شد؟ تمام الاجزا یا معظم الاجزا؟ معظم الاجزا، معظم الاجزایی که موجب صدق عنوان صلاتی بشود، صلات بر او صادق بشود. و فیه این جامعه دوم دو تا اشکال دارد. و فیه مضافن الی ما اورد علی الاول اخیرن، مضافن به اون اشکالی که ایراد شد علی الاول، اول یعنی جامعه اولی، جامعه اولی که گفتیم اخیرن، این اشکال اخیر، چون در اون جامعه اولی هم دو تا اشکال داشتیم، اشکال دوم همون چی بود؟ مجازیت بود. میگفتیم اگر مسمای صلات ارکان باشه، لفظ صلات را در تمام الاجزاء و شرایط که به کار ببریم چی میشود؟ مجاز میشه، از باب جزء و کل میشه. همین اشکال هم اینجا وارد میشه در معظم الاجزاء. علاوه بر این اشکال اول، اشکال دوم. خوب دقت کنید، خلاصه اشکال دوم تو ذهنتون بماند ها. خلاصه اشکال دوم این است که این قدر جامع معظم الاجزاء ضابطه معینی ندارد، ابهام دارد. چون معظم الاجزاء مشخص نیست در صلاة. این اشکال دوم اینو میخواد بگه. انهو یعنی شنچنین است. علیه یعنی بنابراین جامع دوم، یعنی بنابراین معظم الاجزاء، یتبادل ما هو المعتبر فی المسمى، جا به جا میشود. یتبادل جا به جا میشود اون معظم الاجزایی که معتبر در مسمى هست. چون صلاة حالات گوناگونی دارد، به خاطر این حالات گوناگون معظم الاجزا چیه؟ دگرگون میشود. نماز دو رکعتی معظم الاجزا یه چیزیه، چهار رکعتی معظم الاجزا چیز دیگری میشود. فکان شیء واحد داخلا فیه، یک شیء واحد داخل میشود فیه یعنی در اون معظم الاجزا، تارتن و خارجا عنه یعنی از معظم الاجزا اخرى خارج میشود. مثلا قیام، قیام در صلات انسان سالم جزء معظم الاجزاء، اما وقتی که مریض شد نشسته نماز بخونه دیگه این جزء معظم الاجزاء نمی شود. بل مرددن، این مرددن عطف به اون داخله، یعنی کان شیء واحد مرددن بین ان یکونه و الخارج او غیره، بلکه یک شیء واحد مردد می شود بین این که اون شیء واحد خارج باشد از معظم الاجزاء، او غیره یا غیر اون خارج باشد از معظم الاجزا، عند اجتماع تمام الاجزا. وقتی که کسی، عنایت کنید، وقتی کسی تمام اجزا را آورده، یعنی نماز 11 جز داره، تمام 11 جز را آورده، خب حالا شما میگید معظم الاجزا در نماز معتبر است، میگیم خب این معظم الاجزا چند تا میشود؟ فرض مثلا میگیم 8 تا میشود، این معظم الاجزا میشود 8 تا. خب این آقا الان چند تا آورده؟ بفرمایید مفروض آن است که چند تا آورده؟ 11 تا آورده دیگه، یعنی 3 تا از اینها باید خارج از معظم الاجزا باشه. خب کدوم را خارج بدانیم؟ این را بدانیم، اون را بدانیم، مردد میشود. شما میگید ملاک در صدق صلات چیه؟ معظم الاجزا. تمام الاجزا صلات شد 11 تا. شما میگید اونی که معتبر در صدق صلات است 8 تا مثلا میشه که معظم الاجزا باشه. خب 8 تا نسبت به 11 تا چقدر اضافه ها؟ 3 تا اضافه آورده دیگه. خب از این سه تا باید حتما یکی بیرون باشه، سه تا باید بیرون باشه. خب این سه تا در ضمن 11 تا کدام میشه؟ این میشود مردد. وقتی که تمام الاجزا را آورد، اون وقت مردد میشود که معظم الاجزا کدام است، یعنی کدام داخل است و کدام چیه؟ خارج می شود. عند اجتماع تمام الاعضا و هو کما ترا. و این هم این اشکالی گفتیم همونطوری که میبینی خیلی وارد است، یعنی اشکال واردی است و این سخن ضعیفی است. سیما اذا لوح زهازا، مخصوصا وقتی که ملاحظه بشود هادا، یعنی هازل اشکال، این اشکالی که ما گفتیم، ما اما علیه العبادات من الاختلاف الفاحش به حسب الحالا، این اختلاف واضحی که عبادات به حسب حالات دارد، و توجه فرمودی وقتی که این اختلاف فاحش در این حالات هست، این اشکال ما خیلی روشن و واضح است که در اینجا معظم الاجزا، بگید دنبالش را، معظم الاجزا انضباطی ندارد، چون این همه حالات مختلفی که در صلات است توجه فرمودید با وجود این اختلاف، وقت معظم الاجزا اصلا نمیتونیم تعیین کنیم که این معظم الاجزا کدوم ها هستن. توجه فرمودید، بفرمایید. نه، در صدق عنوان صلات، در صدق عنوان صلات همون مدخلیت داره، یعنی فرض بفرمایید نماز که 11 جزء است، در صدق عنوان صلات چند تاش دخالت داره؟ مثلا 80 دخالت داره، پس بقیه دیگه در صدق عنوان صلات هیچ دخالتی نداره. کل هجر به جنب الانسان است، میگیم خب اون بقیه را شما مشخص کنید، اون ستا را برای ما معین کنید، میگید این ستا هست، لقائل میگه نه اون ستا هست، سه تا از اینها باید بیرون برود. توجه فرمودید. خب این سه تا وقت مردد می شود. در صدق عنوان صلات ما میگیم دیگه سه تا به درد نمی خورد. تو صدق عنوان داریم میگیم ها. در صدق عنوان صلات 8 از اینها معتبر است. سه تا از اینها دیگه اصلا اعتباری ندارد، هیچ فایده ای ندارد. باشد یا نباشد، در صدق عنوان صلات هیچ مدخلیتی ندارد. حالا بسم الله شما اون سه تا رو معین کنید. میگید این سه تا هست، میگیم به چه دلیل؟ چه دلیلی بر تعیین دارید؟ لقائل این که بگه نه ستای دیگر اون ستا میشه، وقت اینجا مردد میشه. پس کدام یکی اینها جزء این معظم الاجزا هستن؟ این همون اشکال تردید میشه. خب این وجه جامع دوم. ثالثها، سومین وجه از وجوه قدر جامع بنابر قول عمی، ان یکون وضعها، ضمیر وضعها میخوره به الفاظ عبادات، وضع الفاظ عبادات که وضع الاعلام شخصیه کزیده، مقایسه می کنن، تشابه برقرار می کنن بین چی و چی؟ الفاظ عبادات و اعلام شخصیه. چگونه؟ می فرماید حالا تشبیه را ببینید، وجه شبه را توضیح می ده. فکمالا یزرف تسمیت فیها، کما این که ضرر نمی زند در نامگذاری فیها، یعنی در اعلام شخصیه، تبادل الحالات المختلفه، جابجایی حالات گوناگون، من از صغر والکبر، کوچک بود یه زمانی طفل بود والکبر بعدم بزرگ شد، و نقص بعض الاجزا و زیادتهی، بعضی از اجزاش خدا ناکرده مثلا فرض بفرمایید توجه کردید مثلا جبهه رفته، جانباز شده، پاشو از دست داده، دستشو از دست داده، ولی اسمش همون آقای کذایی است. چطور در اعلام شخصیه زیادت الاجزا یا نقص الاجزا ضرری وارد نمی کنن؟ توجه فرمودید. در الفاظ عبادت هم بگیم همینطوره، موضوع لهش این اعلام شخصیه است، کثرت اجزا و نقصان اجزا، تبدل حالات مختلف ضرری وارد نمی کنن. من از صغر والکبر و نقص بعض الاجزا و زیادتی در اعلام شخصیه اینطوره، کذالک فیها، همچنین فیها یعنی فی الفاظ عبادات، در الفاظ عبادات هم بگیم همینطوره، الفاظ عبادات هم موضوع لهش مثل اعلام شخصیه بشوند که تبدل حالات ضرری وارد نمی کنند. این توضیح وجه جامع. و اما مناقشه ای که صاحب کفایه، یک کلمه، فقط یک کلمه برای شما عرض بود، صاحب کفایه می فرماید قیاس ما نهنفی به اعلام شخصیه قیاس معل فارغ است. فارغش چیه؟ این که در اعلام شخصیه موضوع له جزئیه، وجود خارجی مشخصه، اما در عبادات موضوع له جزئی نیست، از اول کلیه و مشخصم نیست که چه حالتی دارد، حالات مختلفی دارد. و فیه ان الاعلامه انما تکون موضوعتن للاشخاص، اعلام وضع شده اند برای شخص، و تشخصو انما یکونو بالوجود الخاص، تشخصم با همون وجود خاص است، و یکون و شخص و حقیقتن باقیان مادام وجوده و باقیان و ان تغیرت عوارض اون شخص من از زیادت و نقصان و غیره ما، یعنی غیر زیادت و نقصان من الحالات و الکیفیات، مثلا مریض بوده بعد سالم شده، توجه فرمودید، الا غیر ذلک، فکما لا یضر اختلاف ها فی تشخص، ضمیر را دقت کنید، کما لا یضر اختلاف ها یعنی اختلاف این عوارض، ضمیر اختلاف می گویم عوارض، کما لا یضر اختلاف این عوارض یا اختلاف این حالات در تشخص ضرری نمی زند، لا یضر اختلاف ها یعنی اختلاف این عوارض و حالات فی تسمیه، در نامگذاری هم ضرری وارد نمی کند، چون موضوع لعین شخصه، تا مادام این که این شخصه بهش زید میگوییم، ولو مریضی بشود که تمام مشاعرش هم از دست داده، فقط یک جنازه نفسی از او میاد، باز چون موضوع لعین وجود دیگه، این وجود هست، پس بنابراین اسمش هم هست، تا مادامی که هست، توی اعلام شخصی اینطوره، اما در باب عبادات که اینطور نیست، در باب عبادات موضوع لعین یه شیء خارجی خاصی که نیست، لفظ صلات از اول موضوع لعش کلیست و حالات مختلفی دار، نه اینکه حالات بعدن عارضه بر او می شود، از اول اصلا مختلف بوده، از لفظ صلات از اول مختلف است افرادش، نه اینکه اول یه شیء واحد است بعد حالات عارضه بر او می شود، چون عارضه نمی شود، از اول اصلا مصادیق صلات مختلف هستند با یک دیگر، و هادا به خلاف مثل الفاظ العبادات مما کانت موضوعتن للمرکبات والمقیدات، که وضع شده است برای مرکبات یعنی اونایی که دارای اجزا هستند، ولی مقیدات یعنی دارای شرایط هستند، فرق بین مرکبات و مقیدات، مرکبات یعنی دارای اجزا، مقیدات یعنی دارای شرایط، ولا یکاد و یکون و موضوع انله، و هیچ چیزی موضوع انله نیست الا ما کان جامع لشتاتها، مگر اون جامعی که جامع باشد لشتاتها، یعنی برای متفرقات این عبادت، و هاویان لمتفرقاتها، در برگیرنده باشد مصادیق مختلفه را، کما عرفت فی صحیح منها، کما این که دانستی قدر جامع را در صحیح منها، یعنی از این عبادات، بنابر قول صحیح قدر جامع را گفتیم که مثلا در صلات چی میشه؟ الناهی عن الفحشاء والمنکر، اون خوبه، تمام افراد مختلف را شامل میشود، پس بنابراین قیاس ما نحن فی بر اونجا قیاس مع الفارق میشود. اینم وجه سوم تصویر جامع، بریم سراغ وجه چهار. این وجه چهارمی که الان بیان میکنیم در قدر جامع بنابر قول عمی فرمایش شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه است، شیخ انصاری، که در تقریرات بحث ایشان به نام کتاب مطارق الانظار که یکی از اعاظم تلامذه شیخ نوشته است، این فرمایش شیخ در اون، این رأی شیخ است ها، مرحوم شیخ اعظم در باب صحیح و عام قدر جامعی که تصویر می‌فرماید این است. این هم خدمت عزیزان عرض بکنیم، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در بخش مباحث الفاظ تألیفی از خودشون ندارند، برخلاف قطع و زن، باب امارات و اصول عملیه که کتاب رسائل و فرائد الاصول به قلم مبارک ایشان نوشته شده، اما در مباحث الفاظ این جلد اول کفایه، اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید، شیخ به قلم شریف خودشون نوشته و مکتوبی ندارد، لذا نظراتی که از شیخ اعظم در این مباحث نقل میشه همه برمیگردد به تقریرات ایشان، همین کتاب مطارح الانظار که از زمان خود مرحوم شیخ نوشته شده و اعلام همین را تلقی و قبول کردند، یعنی این شاگرد توانسته نظرات مرحوم شیخ را منتقل بکند اونچنان که شیخ فرموده اند، بزرگان صاحب کفایه و دیگران این مطارح را به عنوان کتابی که بیان کننده نظرات مرحوم شیخ است بیان کردند، لذا این بحث هایی که ما در اینجا به شیخ نسبت میدیم تو جلد اول کفایه از اول تا آخر، تو مباحث الفاظ و مباحث عقلیه، هر چی که گفته میشه اینها در واقع در کجا هست؟ در تقریرات شیخ است، به خلاف مباحث قطع و زن که اونجا به قلم خودشون در رسائل نظر مبارکشون را با قلمشون پیاده کرده و بیان کردن، اینها از طریق شاگرد ایشان است که برای ما بیان کرده. این وجهی که الان بیان میکنیم نظر شیخ است. خوب دقت بفرمایید شیخ اعظم چه میفرماید. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرموده است، به نظر ما در الفاظ عبادات موضوع له عبادت، عبادتی است که تا تام الاجزاء و شرائط باشد و تمام اجزاء و شرائط را جمع کرده باشد. خوب دقت کنید، قدم به قدم حرف شیخ روشن بشود که انشاء الله این حرف اون جایی که حقش هست توضیح داده بشود. مرحوم شیخ میفرماید در الفاظ عبادات موضوع له اولی در الفاظ عبادات اون عبادتی است که تام الاجزاء و شرائط باشه. پس بنابراین اول عبادت برای تام الاجزاء و شرائط خب چجوری در عام استعمال میشه؟ میفرماید ولکن بعد از آنی که شارع این الفاظ را برای تام الاجزاء و شرائط قرار داد، عرف از باب مسامحه این الفاظ را در ناقص الاجزاء و شرائط هم استعمال میکنه. خوب دقت کنید، دو تا حالت شد. در حالت اول شارع وضع کرده، لفظ صلات را شارع وضع کرده برای، بگید برای تام الاجزاء، این کار شارع است، شارع این کار را انجام داد. ولیکن بعد از این عرف آمده بر اساس مسامحه، چون میدونید عادت عرف مسامحه است، عرف بر اساس مسامحه این الفاظی که شارع برای تام قرار داده بود در چی استعمال کرد؟ بگید در چی استعمال کرد؟ در ناقص استعمال کرد، طبق عادتی که عرف دارد از باب مسامحه. پس بنابراین اون وقت لفظ می شود مال چی؟ مال اعم، یعنی بخش اولش شارع برای صحیح وضع کرده بود، بعد عرف از باب مسامحه آورد در فاسد هم استعمال کرد، یعنی اون صلاتی که بعضی از اعضا شرایط هم نداره به این هم عرف از باب مسامحه میگوید چی؟ پس بنابراین وقت لفظ صلا خصوص صحیح میشه یا اعم میشه؟ اعم میشه، یعنی به زمینه شرع و عرف با هم دیگر، شرع و عرف را وقتی کنار هم بذاریم اون وقت صلات میشود چی؟ صحیح یا اعم میشه؟ اعم میشود. خب انقلت، این جای انقلت مهم، انقلت اگر کسی بگوید خب اگر شارع این لفظ را برای صحیح وضع کرده و عرف از باب مسامحه در فاسد استعمال میکند، لازمه اش این میشود که استعمال لفظ صلات در فاسد مجاز بشود، در صورتی که اعمی میخواهد بگوید در هر دوتا حقیقت است. اشکال را دقت کنید، انقلتی که شیخ بر خودشون وارد کردن و جواب دادن ها. انقلت ایها شیخ، این حرفی که شما زدید که شارع برای تام الاجزاء قرار داد، عرف از باب مسامحه در فاسد هم استعمال کرده، خب این موجب مجازیت میشود. پس بنابراین شما که میخواهید اعم را بگید نباید در فاسد دیگه مجاز بشه، چون اعمی فرقش با صحیحی اینه دیگه، اعمی میگوید استعمال صلات در فاسد هم حقیقت است، صحیحی میگه نه در فاسد مجاز میشود. این قلت اگر اینطور بگی قلت، حالا ببینید شیخ چجوری قلت و شیخ جواب، دو تا جواب داد. فرموده است اولا ممکن است بگوییم این که عرف لفظ صلات را در فاسد استعمال میکند، توجه فرمودید، از باب مجاز نمی شود. چرا؟ فرموده است به خاطر مبنایی که سکاکی داشت. مبنای سکاکی یادتون هست؟ می گفتیم سکاکی حرفشون این است که مجاز در کلمه ما اصلا نداریم، هر لفظی در همون معنای خودش استعمال می شود، ولیکن به نحو تنزیل، به نحو ادعا. حرف سکاکی روز گفتیم، سکاکی یه مبنایی داره، میگه در باب مجاز ما اصلا مجاز در کلمه نداریم. مثلا وقتی که به رجل شجاع میگیم اسد، اینجا معنای اسد رجل شجاع نیست که بگیم مجاز است. بگید معنای اسد چیه؟ همون حیوان درنده است، منتها میخواییم این مرد شجاع را تنزیل به منزله اسد کنیم، بگیم اینم همون شیر است ادعاءا و تنزیلا. پس بنابراین طبق مبنای سکاکی، اون روز هم گفتیم که مفصل برای عزیزان توضیح دادیم، بفرمایی سوال میکنم شما جوابشو بدید، طبق مبنای سکاکی ما مجاز در کلمه داریم یا نداریم؟ اصلا نداریم مجاز در کلمه. شیخ میفرماد خب طبق کلامه توجه فرمونی سکاکی اینجا هم بگیم اصلا از باب مجاز نیست. چطور؟ حالا خوب دقت کنید توضیح بده. به این نحو که میگیم شارع لفظ صلات را برای تام الاجزاء قرار داده، عرف از باب مسامحه اون صلات فاسد را تنزیل می کند به منزله صحیح، تنزیل می کند، ادعاءً اسم صلات را بر اینجا منطبق می کند. پس صلات در معنای خودش به کار رفته، صلات همون صلات است، ولی عرف ادعا می کند که این صلات ناقص هم مثل همون صلات تام می ماند، چون عرف یه مقدار مسامحه دارد در محاورات خودش این را تنزیل به منزله اون میکنه. خب بفرمایید اگر تنزیل شد مجاز میشود یا نمیشود؟ بگید مجاز میشود یا نمیشود. پس بنابراین یه جواب که بگیم پس استعمال لفظ سلام در فاسد مجاز نمیشود طبق مبنای سکاکی. و اما سان حالا یه جواب دیگر از اون انقل یه جواب دیگر شیخ میفرماید یمکن ان یقال، میشود هم که اینطور بگیم که عرف وقتی که لفظ صلات را که شارع وضع کرده بود برای تام الاجزا در صلات فاسد استعمال کرد، به واسطه استعمال عرف وضع تعینی پیدا میکند صلات در معنای عام، وضع تعینی پیدا میکند. توجه فرمودی؟ یعنی وقتی که عرف وضع تعینی میگفتیم کجا؟ اون موقعی که عرف یه لفظی را در یه معنایی چیکار کنه؟ زیاد استعمال کنه، خود به خود چی پیدا می کند؟ وضعه؟ بگید وضعه؟ تعینی پیدا می کند. اینجا هم همینطور بگید، بگیم شار لفظ صلات را برای تام الاجزا قرار داده ولیکن عرف در اون فاسد هم چیکار کرده؟ استعمال کرده و به واسطه استعمال عرف لفظ صلات در اون اعم بگید وضعه؟ وضعه؟ تعینی پیدا کرد. خب در اینجا دو تا نکته را برای عزیزان عرض کنم. یکی را از شما سوال میکنم. سوال ما از شما این است که خب فرق بین این وضع تعینی با اون کلام سکاکی در چی میشود؟ چه فرق این دو تا با هم پیدا کرد؟ شیخ میفرماید استعمال لفظ سلام در فاسد مجاز نمیشود. یا مبنای سکاکی را بگوییم که بگیم تنزیلیه، یا مبنای وضع تعینی را بگیم. بگیم به واسطه استعمال عرف وضع تعینی پیدا کرده. خب مل فرق بینهما، چه فرقی بین این دوتا می شود؟ یعنی بین این اولی و دوم فرقش این می شود که در دومی وضع تحقق پیدا کرده ولی بنابر قول سکاکی دیگه وضعی در کار نیست، بنابر قول دوم وضع هاست منتها وضع تعینی، نه وضع تعینی ها، وضع تعینی حاصل شده است. ولیکن بنابر قول سکاکی اگر اون جواب را بدهیم اگرچه مجاز نیست ولیکن وضع هم حاصل نشده است. طبق قول دوم وضع حاصل شده، اما طبق قول اول فقط این مقدار است که مجاز نیست. مجاز نیست ولی دلیل نمی شود که وضعی داشته باشد. پس اگر طبق مبنای سکاکی جواب بدهیم نهایتش این است که بگیم استعمال صلات در فاسد مجاز، مجاز در کلمه، ولی این به این معنا نیست که وضع شده باشد. اما اگر این جواب بعدی را بدهیم این به این معنا می شود که لفظ صلات برای صلات فاسد وضع شده است بالوضع، بگید بالوضع تعین، به واسطه وضع تعینی. این نکته. نکته دوم خوب دقت کنید، شیخ فرموده است، ادامه فرمایششه، شیخ فرموده است در اینجا که ما گفتیم عرف لفظ صلات را در فاسد استعمال کرده و وضع تعینی حاصل می شود، این نکته مهمش اینه، فرموده است در این وضع تعینی کثرت استعمال هم لازم نیست، لازم نیست که عرف لفظ صلات را در فاسد زیاد استعمال کند تا وضع تعینی حاصل بشه. خوب دقت کنی، قبلا اینطور میگفتیم وضع تعینی به واسطه یه چیه؟ کثرت استعمال است. شیخ میفهمد اینجا استثناءن در الفاظ عبادات، استثناءن وضع تعینی حاصل می شود حتی به دو سه بار استعمال کردن، کثرت استعمال لازم نیست. چرا؟ یا شیخ چرا اینجا وضع تعینی حاصل می شود کثرت استعمال هم لازم نیست؟ فرموده است به دو جهت. یکی به خاطر اینکه فرموده است چون صلات فاسد از نظر صورت ظاهری شبیه با اون صلات صحیح است، لذا وضع تعینی زود حاصل می شود، چون اینا با هم شباهت دارن. یعنی صلات فاسد شبیه صلات صحیح است، لذا در اینجا به خاطر مشابهت دو سه بار که استعمال کردن لفظ صلات در فاسد دیگه وضع حاصل می شود. احتیاج به کثرت استعمال دارد یا ندارد؟ ندارد. یه جهت. جهت دیگر این که صلات فاسد با صلات صحیح از جهت مشارکت در اثر اینها با هم تشابه دارند، یعنی چون در جهت اثر با هم تشابه دارن پس بنابراین کثرت استعمال دیگه لازم نیست. وضع تعینی حاصل می شود بل استعمال مرتن او مرتن، این فرمایش شیخ است. لفظ صلات که شارع وضع کرده بود برای تام الاجزاء و شرائط، عرف گفتیم اینا در کجا استعمال می کنن؟ در صلات فاسد. در او استعمال میکنه. شیخ میفرماید اینجا به واسطه استعمال عرف وضع تعینی حاصل میشود و این وضع تعینی محتاج کثرت استعمال هم نیست. چرا؟ به خاطر مشابهت در اثر و صورت، که صلات فاسد با اون صلات صحیح چون مشابهت داره، یکی دو بار که استعمال شد بلافاصله این وضع تعینی چی میشود؟ حاصل میشود. نتیجه بحث پس بنابراین این میشود طبق فرمایشه. چجوری قدر جامع را تصویر میکنید؟ خوب دقت بفرمایید. نظر مرحوم شیخ را اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، قدر جامعی که شیخ میگوید مرکب است از وضع شرعی و وضع عرفی. یعنی شارع آمده یه وضعی انجام داده، صلات را وضع کرد برای تام الاجزاء و شرع، عرف بعداً بر اساس مسامحه آمد اون صلات تام الاجزاء و شرع را در کجا استعمال کرد؟ بفرمایید در اون ناقص هم استعمال کرد، در فاسد بر اساس مسامحه گفت اینم صلات است. این استعمال عرفی سبب می شود که لفظ صلات از اون مفاد صحیح خودش گسترش پیدا می کند به مفاد اعم. یعنی ما می شویم چی؟ صحیحی یا اعمی؟ اعمی، منتها اعمی که به زمیمت العرف الشرع، عرف را باید به شارع چکار کنیم؟ زمیمه بکنیم. حالا این زمیمت العرف الشرع یه وقت طبق مبنای سکاکی می شود، یه وقت بر اساس مبنای وضع تعینی می شود. یه مثالم مرحوم شیخ زده، اینم بگیم دیگه تمام بشه فرمایش. مرحوم شیخ برای تأیید سخن خودشون یه مثالی زدن، فرمودن مثال الفاظ عبادت مثل اسامی معجون ها می مانند. معجون داروهای گیاهی بوده که اطبا در زمانهای گذشته چند تا دارو را با هم مخلوط می کردن، معجونی درست می کردن و به بیمار خودشون می دادن. شیخ اینطور می فرماید در این معجون ها اسم این معجونی را که مثلا فرض بفرمایید زمانهای قدیم مثلا داروی چهلگیاه، داروی نمیم چهار تخمه، داروی چهلگیاه، معجون ها هستن دیگه، الان هم هستن یه مقدار. خب اسم این معجون ابتداعا برای چی وضع شده؟ اون معجونی که تمام اجزای خودش را داشته باشه. ولیکن عرف میاد این اسم معجون را اطلاق میکند بر اون جایی که ما یه معجونی درست کنیم یکی یا دو تا از اون اجزا را هم چیه؟ نداشته باشه. به این هم همون دارو را میگوین. فرض کنید داروی چهل گیاه که چهل تا گیاه باید با هم باشه، حالا اگر کسی یکی دو تا از اون اجزا را نگه، بازم میگن این همون داروی چهل گیاه هست. توجه فرمودید؟ یعنی این اسم معجون ابتداءً وضع شد برای اون معجونی که تمام اجزاش باشه، یعنی اون طبیب برای این وضع کرده. ولیکن عرف اگر یه وقت یکی دو تا جز از اون کم بود، باز به اون معجونی که یکی دو جز کم داره اسم همون معجون را اطلاق میکنن، نه از باب مجاز، نه از باب حقیقت، میگن واقعا این همون معجون است دیگه. بنا ان علی هذا الاساس بگیم الفاظ عبادات که اسماء المعاجین مثل اسماء معجون ها میماند، اول یه وضعی دارد بعدن یه وضع، بگید یه وضع دومی پیدا میکنند. این وضع دوم را سوال میکنم بفرمایید، این وضع دوم را کی به وجود می آورد؟ عرف به وجود. بر چه اساسی؟ بر اساس مسامحه‌ای که عرف دارد. عرف نقصان یک جز یا دو جز را مدخلیت در نامگذاری نمیدهد. اگه یکی دو جز کم باشه میگه نه این همان است، این همان معجون است، این همان نماز است. حالا یکی دو جز ندارد، باز اسم صلات را چیکار میکنه؟ اطلاق میکنه. پس بنابراین ما اعمی میشویم، منتها این اعمی شدن ما یه بخشی از او را، بگید یه بخشی از او را از شهر گرفتیم، بله بخش دومش را از عرف گرفتیم بر اساس مسامحه. پس بنابراین شهر برای صحیح وضع کرد، عرف میاد اون دائره وضع را گسترش میدهد. در کجا استعمال میکنه؟ در اعم. مثل این اسماء معاجینی که این اسماء معاجین به همین کیفیت است که ملاحظه میفرمایید. توجه فرمودید. این فرمایش شیخ اعلی الله مقامه الشریف است که در اینجا بیان میفرماید. ولیکن صاحب الکفایه یک اشکال دارد در این. صاحب کفایه فقط یه جمله میفرماید. میفرماید این تصویر جامعی که شما بیان کردید در اسماء معاجین خوب است، ولی در الفاظ عبادات صحیح نیست، قیاس مع الفارق است. این تصویری که شیخ کرده صاحب کفایه می‌فهمد در مرکبات عرفی و مرکبات خارجی خوب است، اما در مرکبات شرعیه درست نیست. این دوتا قیاسشون مع الفارق است. معجون ها را میپذیریم اما الفاظ عبادات را نخیر نمیپذیریم. چرا؟ چرا را دقت کنید. فارق چیه؟ میفرماید فارق این است که در این مرکبات عرفی اول اون مرکب یه مصداق خارجی داره، یعنی این اسم معجون ابتدا وضع میشود برای اون معجونی که تام الاجزاء و شرایط است و اون معجون تام الاجزاء و شرایط یه مصداق هم بیشتر نداره. مثلا داروی 40 گیاه همون 40 تا گیاه هست که با هم مخلوط میکنه. میفرماید ولیکن در الفاظ عبادت اینطور نیست. چرا؟ چون الفاظ عبادات تام الاجزاء و شرایطش از اول با هم فرق میکنه. یعنی تام الاجزاء و شرایط یه مصداق خارجی که نیست. صلات مسافرش یه جور است، صلات حاضرش یه جور است، قیامش یه جور است، انسان سالم یه جور است، انسان مریض یه جور است. پس بنابراین در باب صلات این که شما گفتید شارع وضع میکند برای تام الاجزاء و شرایط، بعد مقایسه کردید با معجون، این مقایسه غلط است. چون تام الاجزاء صلات مصادیق مختلفی دارد غیر از اون معجون است که تام الاجزاءش یه مصداق بیشتر نداره. اینها با هم فرق میکنند. در باب صلات تام الاجزاء و شرایط یکی که نیست که بگیم آقا این صلاتی که 11 جز دارد همین تام الاجزاء و شرایط است. نه، این ممکن است اجزاش کمتر بشه. مثل مریض که میشود خب اجزاش کمتر میشه با اینکه نمازش صحیح است. پس بنابراین این تام الاجزاء و شرایط فرق میکند در مرکبات شرعی با مرکبات عرفی. مرکبات عرفی تام الاجزاش یه مصداق بیشتر، بگید یه مصداق بیشتر، میگیم آقا همون موضوع الله هست. بعدم عرف مسامحتن در غیر او به کار میاد. این حرف اونجا خیلی عالیه، خیلی حرف خوبی است. ولیکن در مرکبات شرعی که اینطور نیست. بفرمایید ایها الشیخ الاعظم تام الاجزا در صلات رو به ما معرفی کنید. کدام تام الاجزا و شرایط است در صلات؟ میتواند شیخ یه مصداقی معرفی کنه؟ نمیشه. به خاطر اینکه تام الاجزا از اول در باب عبادت چیه؟ مصادیق مختلفی داره. پس قیاس مرکبات شرعیه به مرکبات عرفیه الا ما صنعه الشیخ الاعظم، مرکبات شرعیه را مقایسه کردن با مرکبات عرفیه، این قیاس قیاس مع الفارق است. فارقش هم همان است که برای شما عرض کردیم. مرکبات عرفیه مصداق اول بیشتر ندارد، همون موضوع له است. ولیکن مرکبات شرعیه تام الاجزاش از اول چیه؟ بگید تام الاجزاش از اول مصادیق مختلف دارد. خب کدام از اینها موضوع الله می شود؟ خب اینجا دیگه شیخ مطلب اینا بیان نفرموده اند، توجه فرمودید. پس این وجه هم قابل قبول نیست. رابع اوها وقت اونم دیگه تمام چند دقیقی بخوانیم ان شاء الله سریع. انما وضع اطل... این فرمایش شیخ است. انما وضع اطله الالفاظ ابتداءا هو صحیح التام الواجد لتمام الاجزاء و الشرائط. پس شارع وضع کرده الفاظ عبادات را برای تام الاجزاء و الشرائط. الا ان العرف، حالا عرف ادامه میدهد، الا ان العرف يتسامحون كما هو ديدنهم، ديدن یعنی عادت، عادت عرف این است. و يطلقون تلك الالفاظ، اطلاق میکنند اهل عرف تلك الالفاظ یعنی الفاظ عبادات را، على الفاقد للبعض، بر اون عملی که فاقد است، للبعض یعنی بعضی از اجزا و شرایط را، تنزیلا له، تنزیل میکنند لهو یعنی اون فاقد را، منزلت الواجه، تنزیل می کنند به منزله واجه. خب وقتی که تنزیل کردن این اشاره به چیه؟ ببینم عزیزان چی میگن. تنزیل اشاره به مبنای احسن، مرحبا، تنزیلن لهو منزلت الواجه. فلا یکونو، ضمیر یکونو میخوره به اون اطلاق، لا یکونو این اطلاق عرف مجازن فی الکلمه الا ما ذهب الیه سکاکی فی الاستعاره، بل یمکن، حالا پارو بالاتر میذاره، میفرماد نگیم از باب تنزیل است، شما بگید، بگیم از باب چیه؟ وضع تعینی میشود. بل یمکن دعوا سیرورتهی، سیرورت اون لفظ حقیقتن فیه، حقیقت بشود فیه یعنی در اعم، بعد الاستعمال فیه، بعد از استعمال کردن فیه یعنی در اون اعم، کذالک، توجه فرمودید، چذالکه یعنی از باب تنزیل، دفعتن او دفعات، یه دفعه یا دو سه دفعه از باب تنزیل اطلاق کردن، ولی بعدش میشود چی؟ از باب وضع تعینی. بعد این عبارت دقت کنید، بعد الاستعمال فیه، یعنی بعد از آنی که استعمال کنند فیه در اون اعم، کذالک یعنی تنزیلا دفعتا او دفعات، یه دفعه یا دو سه دفعه تنزیلیه، بعدش چی حاصل می شود؟ وضع تعینی حاصل می شود. من دون حاجت الی الکثرت و شهره، احتیاجم نیست در وضع تعینی که کثرت استعمال و شهرت استعمال باشد. چرا احتیاج نیست؟ للانس الحاصل من جهت المشابهت فی الصوره، به خاطر اون انسی که حاصل می شود از جهت مشابهت در صورت. مشابهت چی با چی؟ بگید مشابهت چی با چی؟ صلات فاسد با صلات صحیح، چون اینا در صورت با هم مشابهن، یکی دو بار که استعمال کردن دیگه این کافیه، وضع تعینی حاصل می شود. اول مشارکت فی التأثیر، یا به خاطر اینکه مشارکت در اثر با یک دیگر دارن، چون مشارکت دارن اینجا دیگه لازم نیست در وضع تعینی صدها بار استعمال بشه، نه دو سه بار که استعمال شد دیگه این علاقه لفظ و معنا و این انس حاصل می شود. کما، حالا مثال زده، کما فی اسام المعاجین الموضوعت ابتداعا لخصوص مرکبات واجدت لعجزا خاصه، اسماء معاجین اینطور است، حیث و یسه و اطلاقها، ضمیر اطلاقها مقلب اون اسامی معاجین، صحیح است اطلاق این اسامی معاجین علل فاقد لبعض الاجزا، بر اون معجونی که فاقد بعض اجزا باشد، المشابه لهو که مشابه باشد لهو، یعنی با اون واجد مشابه باشد با اون واجد، صورتن و المشارک فی المهم اثرن، و مشارکت داشته باشد در اون اثر مهم. حالا اینجا دقت کنید، سوال شما جواب بدید، تنزیلن او حقیقتن، چی میخواد بگه؟ تنزیلن یعنی علی مبنای سکاکی، حقیقتن بنابر وضع تعینی. در اسامی معاجین هم همینطور است، میشود تنزیلی درستش کنیم، میشود به وضع، بگید به وضع تعینی با همون بیانی که از کردیم درستش کنیم. این فرمایششه. و فیه اشکالش این است که انهو، یعنی این قدر جامعی که شما گفتید، انما یتم فی مثل اسام المعاجین، این حرف شما در اسامی معاجین و سایر المرکبات الخارجیه، در مرکبات عرفی خیلی خوبه این حرفی که شما گفتید، در سایر مرکبات، مما از اون مواردی که یکون الموضوع له فیها، یعنی در اون مرکبات خارجیه، ابتداعا مرکبا خاصا، اون جایی که موضوع له اولی چی باشد؟ موضوع له اولی تام الاجزاء مشخصی باشد. مثلا فرض کنید این معجون مشخصه که موضوع له اولی چی بوده؟ 40 گیاه هست، یعنی 40 تا گیاه، اینجا تام الاجزاء یه مصداق بیشتر نداره. اما ولا یکاد یتم فی مثل العبادات، اما این قدر جامع، ضمیر یتم به اون قدر جامع میخوره، لا یکاد و یتم این قدر جامع در مثل عبادات، چرا؟ علتی اونچنان عباداتی که عرفت ان صحیح منها یختلف و حسب اختلاف الحالا، صحیحش مختلف میشود در حسب اختلافه، یعنی اون تا اون که شیخ فرمود عبادت وضع شده برای تام الاجزاء و شرات، میگیم کدام تام الاجزاء و شرات ای شیخ؟ خب تام الاجزاء صلات خیلی متعدد است، صلات مسافرم تام الاجزاء، صلات حاضرم تام الاجزاء، مریضم تام الاجزاء، شما گفتید وضع شده برای تام الاجزاء، کدوم تام الاجزاء؟ ملاکی ندارد در عبادات. بله در معجون این حرفی که زدید خیلی خوبه، چون معجون مشخصه که تام الاجزاءش مثلا باید 20 جزء داشته باشه، میگیم خب اول وضع شده برای 20 جزء، حالا اطلاقش در 18 جزء تنزیلی باشد یا از باب وضع تعین، این حرف خیلی خوبیه، اما در باب عبادات این سخن تمام نمیشود. و کون صحیح به حسب حالت، دانستی که در عبادات صحیح به حسب یک حالتی، فاسد است به حسب حالت اخرى، کما لا یفقه فتأمل جیدا.